آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر، وقتتون بخیر باشد. انشاءالله لحظه هاتون به زیبایی گلها و گذر ثانیه های عمرتان تو انبارامش خیر و برکت و مهربانی و دلتان شاد و عاقبتتان انشاءالله بخیره. شنونده های عزیز و ارجمند، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده همراه شما عزیزان همراه خواهیم بود تا پایان برنامه ها. دوستان خوبم، جمعه هست، 28 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 3 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 18 دسامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
او اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. درود بر شما. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم، بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، برنامه خانواده سالم، برنامه روزانه را هم داریم. برنامه راز تندرستی تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه ارمغان موسیقی را هم انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تکرار برنامه ایران امروز رو هم در پایان بخش برنامه جمعه شب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهیم کرد. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران، دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر توجه به مسائل امنیتی جامعه همسود. مخالفت دادستانی کلی تاجیکستان با تخفیف مجازات دلیر شریف و روزنامه‌نگار تاجیک. و کاهش آمار فوتی‌های کرونایی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سرانی کشورهای عضو جامعه همسود بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی منطقه و تهدید گروه های تروریستی تاکید کرد. امام علی رحمان در نشست سرانی کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق ارتباط تصویری برگزار گردید، از افزایش تحرکات گروه های تروریستی افراطی و باندهای سازمان یافته جنایی فراملی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود اظهار نگرانی کرد. از دیدگاه رحمان، تهدیدهای امنیتی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود و مرزهای این اتحاد کاهش نیافته است. وی همکاری کشورهای عضو این اتحاد در شرایط گسترش ویروس کرونا را نیز ناکافی عنوان کرد. امام علی رحمان همچنین خواستار تدوین فهرست یگانه گروههای تروریستی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود شد. وی همچنین خواستار توجه سران کشورهای عضو این اتحاد به موضوع تهیه برنامه مشترک مقابله با حملات سایبری شد. در این نشست سران کشورهای جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، بلاروس، مولداوی، قزاقستان، قرغیزستان که به میزبانی ازبکستان برگزار گردید شرکت و سخنرانی کردند. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان 40 روز مانده به پایان محکومیت یک ساله دلیل شریف و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک با تخفیف مجازات و تغییر رژیم نگهداری او از عمومی به مشروط مخالفت کردند. رئیس سازمان زندان‌های تاجیکستان با ارسال نامه به دادستانی کلی این کشور خواستار تخفیف مجازات دلیل شریف شده بود که این پیشنهاد رد شده است. عبدالمنان شریف و پدری دلیل گفته است که در نامه دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست سازمان زندان‌های این کشور تاکید شده که این روزنامه‌نگار عنصری خطرناک برای جامعه باشد و به همین دلیل با درخواست تخفیف مجازات وی مخالفت می‌شود. دادگاه نهایی منصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال جاری در شریف روزنامه‌نگار جوان و شناخته شده این کشور را به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان مدعی شدند که دلیر شریفوف 32 ساله در سالهای 2013 تا 2019 حدود 113 مطلق با محتوای افرادگرایانه منتشر و در سال 2019 نیز به طور غیرقانونی و مخفیانه رساله به عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تروریسم به شمارگان 100 نسخه را بر اساس عقاید گروه ممنوعی اخوان المسلمین تدوین کرده است. این در حالی است که وی در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. از سوی دیگر سازمان های جهانی دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با بی اساس خواندن اتهامات دلیر شریفوف بارها با انتشار بیانیه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. سفیر ایران در روسیه رابطی تهران مسکو را راهبردی عنوان کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری سپوتنیک با بیان اینکه بعضی تلاش میکنند رابطه تهران مسکو را کم اهمیت جلوه دهند افزود رابطه ایران و روسیه در بسیاری از زمینه ها راهبردی است و این رابطه روز به روز عمیق‌تر میشود. کاظم جلالی با اشاره با هر دو کشور ایران و روسیه که هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند تاکید کرد در این راستا باید واشنگتن با دلار در رابطه دو کشور که به معنی پاسخ به آمریکا خواهد بود باید اقدام کنند. سفیر ایران در روسیه تاکید کرد که سیستم مالی میان دو کشور فعال شده است و در راه خوب قرار دارد و در حال حاضر حدود 40% از حجم تجارت ایران و روسیه با ارزهای ملی دو کشور انجام می شود. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از ادامه صادرات به کشورهای همسایه با وجود تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا خبر داد. فرزاد پیلتن مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود در 8 ماه گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌های شدیدی آمریکا 13 میلیارد و 377 میلیون دلار بود. وی گفت بر اساس آمار موجود صادرات غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال حدود 21 میلیارد و 448 میلیارد میلیون دلار بوده است که از این رقم حدود 20 میلیارد و 360 میلیون دلار به 20 کشور اولی هدف صادراتی ایران منتقل شده است. به گفته پیلتن بیشترین صادرات ایران در 8 ماه نخست امسال به کشورهای چین، عراق و امارات بوده است. چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، جمهوری آذربایجان، روسیه، تایلند، ارمنستان، عمان، کویت، آلمان، ونزوئلا، قطر، قزاقستان، میانمار و هنگ‌کنگ 20 کشور اولی هدف صادراتی ایران در 8 ماه امسال بودند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 178 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در ظرف بسیار ساعت گذشته شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 53273 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در کشور افزود در بسیار ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7121 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 1085 نفر از آنها بستری شدند و به بقیه خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. خانم لاره با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,945,651 نفر رسیده است، افزود خوشبختانه تا کنون 865,474 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی در فوریه 2020 همگیری جهانی ویروس کرونا را تصدیق کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 75 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و بیش از 1,350,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیتی هشتمین کشور دنیا است. تعداد فوت کرونا در آمریکا، برزیل، هند، مکزیک، ایتالیا، انگلیس و فرانسه بیش از ایران بوده است. ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطره های تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در پویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علامت های مشخص بیماری کووید 19 می باشد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی تمدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه، ماسک امنی در اقدام متقابل ممنوعیت واردات بعضی محصولات با مقصد روسیه را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در گزارش همکارمون سید علی داروبی از مسکو، شما به ترتیب صدای ولادیمیر ایوسف، رئیس اینستیتوت همگرایی اوراسیا، و سرگی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه را خواهید شنید.
تمدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ضد روسیه که از سال 2014 میلادی و به بهانه پیوستن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال شده، مسکو را به واکنش واداشت تا در اقدامی متقابل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مواد اولیه از مبدأ آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، اوکراین، ایسلند و انگلیس را به مدت یک سال و تا پایان سال 2021 میلادی تمدید کند. روسیه که با قاطعیت ممنوعیت واردات کالا از آمریکا و غرب را نظارت می کند، تنها در سال جاری میلادی هزاران تن مواد غذایی اروپایی و آمریکایی را که به طور غیر قانونی وارد این کشور شده بود نابود کرد. بر اساس آمارهای رسمی، تنها در یک سال اخیر زیان وارد شده با آمریکا و اروپا از محل صادرات محصولات کشاورزی، غذایی و مواد خام به روسیه به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است.
به نظرم باید کشورهای تحت تحریم آمریکا و اروپا با همکاری گسترده تر اقتصادی و بانکی پیامدهای مخرب تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.
تقویت اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و همگرایی کشورهای تحت تحریم آمریکا موضوعی است که وزیر امور خارجه روسیه هم در گفتگوی اختصاصی اخیر خود با خبرگزاری صدا و سیما به آن اشاره کرد.
هم‌اکنون با تلاش‌های مشترک ما، باشگاه طرفداران عدالت در امور اقتصاد بین‌المللی در حال شکل‌گیری است که با قاطعیت با عرف تحریم مخالفت می‌کند.
روسیه همزمان با مقابله به مثل در برابر تحریم‌های اقتصادی، توان موشکی، سایبری و عملیاتی خود در شرق و غرب این کشور را به حد اکثر ممکن رسانده است. این در حالیه که در پیام تبریک دیرهنگام ولادیمیر پوتین به جو بایدن به این نکته کلیدی به طور تلویحی اشاره شده بود که اگر آمریکایی‌ها به جای همکاری و احترام متقابل بخوان راه رویارویی و مقابله رو در پیش بگیرن، روسیه هم برای پاسخگویی کاملا آماده است. سید علی داروبی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در پی انفجار در شهرستان گیلان ولایت غزنی و در مراسم قرائت قرآن کریم 15 غیر نظامی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در پی انفجار در شهرستان گیلان ولایت غزنی در مراسم قرائت قرآن شریف این تعداد افراد کشته شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در پیام تویتری تاکید کرد که این انفجار روز جمعه در روستای آقوجان شهرستان گیلان ولایت غزنی رخ داد. و افسود است که در این انفجار 20 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند که امکان دارد این آمار افزایش یابد. سخنگوی وزارت داخله افغانستان تاکید کرد که این رویداد برگرفته از انفجار یک ماشین با مواد انتحاری در یک خانه بوده است. به گفته ای وی این انفجار در جریان مراسم ختم قرآن شریف رخ داده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در 24 ساعت اخیر 243 نفر به علت ویروس کرونا در ترکیه جان خود را از دست دادند و تعداد مبتلایان جدید نیز 27515 نفر ثبت شده است. در گزارش همکارمان کاملی از آنکارا شما صدای فخرالدین کوجا وزیر تندرستی ترکیه را خواهید شنید.
بیشترین آمار قربانیان کرونا در ترکیه ثبت شد از آغاز همگیری کرونا. دیشب نزدیک به 28000 به آمار مبتلایان و 243 مورد به آمار فوتی‌های کرونا افزوده شد. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ترکیه آمار کل بیماران کرونایی به مرز 2 میلیون رسیده، با بیشترین ابتلای روزانه پس از آمریکا و برزیل. وزیر بهداشت ترکیه قرنطینه‌های آخر هفته ی دو هفته گذشته را در کاهش آمار مبتلایان بی تأثیر نمی‌داند، اما همچنان مردم را به رعایت بیشتر دعوت می‌کند.
به دلیل اعمال قرنطینه‌ها خوشبختانه تا حدودی وضعیت قرمز 4 استان ترکیه تبدیل به نارنجی شده، اما همچنان از مردم تقاضا دارم با رعایت فردی کار ما را در رسیدگی به بیماران کرونایی راحت‌تر کنند.
قرنطینه‌ها در ترکیه ادامه دارند. از ساعت 21 امشب 56 ساعت دیگر شهرهای ترکیه به سکوت کرونایی فرو می‌روند. آخر سال میلادی هم در ترکیه امسال به جای یک روز 4 روز تعطیل سراسری خواهد بود، آن هم به شکل قرنطینه‌های کرونایی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مسئولان صهیونیستی در دیدار با مسئولان فلسطینی گفتند که در صورت آزادی اسیران خود اجازه خواهند داد واکسن کرونا وارد نوار غزه شود. رژیم صهیونیستی همچنان به سوء استفاده از هر مسئله در نوار غزه ادامه می‌دهد تا بتواند اسیران خود را که در بند نیروهای مقاومت فلسطین هستند آزاد کند. روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد صهیونیست‌ها این بار برای رسیدن به مقصد خود وضعیت بهداشتی و پزشکی ساکنان نوار غزه را گروگان گرفتند تا بتوانند از مقاومت فلسطین باج‌خواهی کنند. به گزارش این روزنامه صهیونیست‌ها با مسئولان فلسطینی گفتند که ارسال هر گونه واکسن برای ویروس کرونا در نوار غزه بستگی به مسئله سربازان و اسیران صهیونیستی خواهد داشت، اقدامی که با عهده‌داری‌های این رژیم در پروتکل اقتصادی پاریس که در سال 1994 با تشکیلات خودگردان امضا کرد در تضاد می‌باشد. بنابر این گزارش رژیم صهیونیستی موافقت کرده است که 4 میلیون دوز از واکسن روسی کرونا به مردم فلسطین تحویل داده شود، ولی بنا به دلایل بهداشتی حاضر نیست آن را در بین فلسطینیان تقسیم کند. الاخبار در ادامه می‌افزاید در روزهای اخیر نشست بین مسئولان فلسطینی و صهیونیستی درباره طرز وارد کردن این واکسن‌ها به مناطق مختلف فلسطین بررسی شد، ولی صهیونیست‌ها در این دیدار هم مسئله آزادسازی اسیران خود را مطرح کردند. با گزارش این روزنامه صهیونیست‌ها به این مسئله بسنده نکردند، بلکه در جریان دیدار با مسئولان وزارت تندرستی فلسطین کمیل ابوروکن مسئول هماهنگ کننده دولت رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی تشکیلات خودگردان را تشویق کرد که تردید نکنند و در خرید واکسن عجله کنند. شبکه صهیونیستی کان هم گزارش داد با وجود اینکه مشخص نیست که آیا تل اویو قصد دارد این واکسن‌ها را به تشکیلات خودگردان فلسطین تحویل دهد یا خیر، منابع بین المللی مدعی هستند که این رژیم ممانعت با انتقال این واکسن نخواهد کرد. این در حالی است که غزه با افزایش چشمگیری آمار مبتلایان به کرونا روبرو است، زیرا موج فعلی گسترش این ویروس در مقایسه با موج قبلی آن بزرگتر و فراگیرتر میباشد. محققان اعلام کردند موافقت چین در ریشه‌کن کردن فقر میتواند به افزایش اعتماد به نفس دیگر کشورهای در حال توسعه برای مقابله با فقر یاری رساند. در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن شما به ترتیب صدای بان گی مون در برکول سابق سازمان ملل متحد یک کارشناس اقتصادی و یک پژوهشگر را خواهید شنید.
در نشستی با حضور پژوهشگران و صاحب نظران ریشه‌کن کردن فقر در کشورهای در حال توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور چین در پیامی به مجمع بین المللی تجربه کاهش فقر گفت ریشه‌کن کردن فقر یک آرمان مشترک بشریت است و دولت چین تلاش های بیوقفه‌ای در این زمینه انجام داده است. وی اظهار امیدواری کرده که مشارکت کنندگان در این مجمع بتوانند ارتباطات عمیقی راجع به تجربیات کاهش فقر انجام دهند، به اجماع گسترده برسند و اعتماد به نفس بیشتری برای تسریع کاهش بین‌المللی فقر ایجاد کنند.
چین در آستانه ریشه‌کن کردن فقر شدید تا پایان سال جاری. از این اقدام میتوان در تاریخ بشر به عنوان یک دستاورد بسیار بزرگ نگاه کرد.
بر اساس مطالعات و تحقیقات متخصصان و پژوهشگران، میزان بروز فقر شدید در آسیا اکنون به کمتر از 2% کاهش یافته است. جهانی سازی رشد اقتصادی قوی و پیشرفت این حوزه در مبارزه با فقر کمک کرده است.
چین اقداماتی برای کاهش فقر از طریق پشتیبانی صنعتی اتخاذ کرده است. تجارت الکترونیکی و گردشگری دو موضوعی است که موجب تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق فقیرنشین شده است.
کارشناسان در این نشست اعلام کردند نابرابری درآمد و تساوی خدمات عمومی اجتماعی به چالش‌های جدید کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه آسیا تبدیل شده است.
تجارب فقرزدایی چین باید در سراسر جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه گسترش یابد. برخی اقدامات از جمله امدادرسانی مناطق پیشرفته به مناطق کمتر توسعه یافته، مهیا کردن رفت آمدها، تأسیس مغازه‌های برخط و برپا کردن مراکز دامپروری و کشاورزی در حد توان بسیار تاثیرگذار بوده است.
این گزارش می‌افزاید که موفقیت چین می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس سایر کشورهای در حال توسعه برای ریشه‌کن کردن فقر کمک کند.
در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، کارشناسان و محققان بر استفاده از راهکارها و تجربیات کشورهای مختلف از جمله چین در زمینه فقرزدایی تاکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
امارات عربی متحده برای خرید جنگنده‌های F-35 آمریکا پیشنهاد کرده است که خلبان‌های اسرائیلی این جنگنده‌ها را هدایت کنند و ناظر بر استفاده از آن باشند. منابع غربی از پیشنهادات جدید امارات عربی متحده به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خرید جنگنده‌های F-35 خبر می‌دهند. روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع غربی خبر داد که امارات با این پیشنهاد خود قصد دارد نگرانی اسرائیل درباره حفظ برتری نظامی خود در منطقه را رفع کند. به گفته این منابع، ابوظبی پیشنهاد داده است که خلبانان اسرائیلی در یک مدتی زمانی مشخص بر هدایت جنگنده های F-35 آمریکایی برای امارات نظارت کنند، به شرط اینکه این خلبانان بعد از آن همتایان اماراتی خود را آموزش دهند. منابع یاد شده تاکید کردند که امارات همچنین پیشنهاد کرده است که پس از آموزش خلبان های اماراتی، خلبانان اسرائیلی بر برنامه استفاده از این جنگنده ها نظارت داشته باشند. به گفته این منابع، این پیشنهاد مورد موافقت اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و می تواند موجب پیشرفت در انجام این معامله شود. یک کارشناس نظامی در این زمینه به العربی الجدید گفته است که پیشنهاد امارات باعث می شود که این معامله سود برای این کشور نداشته باشد، زیرا سیطره اسرائیل بر آن را تضمین میکند. به ویژه اینکه این پیشنهاد متضمن به کارگیری این جنگنده‌ها توسط خلبان‌های اسرائیلی خواهد بود. این کارشناس با اشاره به اشتباه راهبردی امارات متحده عربی در این زمینه تاکید کرد که مهمترین اشتباه ابوظبی تسلیم شدن کامل در برابر طرف اسرائیلی است، بدون اینکه هیچ وسیله فشاری در اختیار خود داشته باشد. و همچنین خبر داد که جنگنده‌های آمریکایی که به کشورهای عربی فروخته می‌شود، قدرت جنگی کمتری نسبت به جنگنده‌هایی دارد که آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی با وجود اینکه روابط خود را با امارات متحده عربی عادی کرده، ولی رسماً مخالفت خود را با فروش جنگنده‌های آمریکایی F-35 به ابوظبی اعلام کرد. و رسانه‌ها در فرانسه تحت نظارت یک شورای عالی که بر ژاندارم رسانه شهرت دارد فعالیت میکنند. در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس، شما صدای اولیور میتخ رئیس شورای عالی نظارت بر رسانه‌های فرانسوی را خواهید شنید.
رسانه‌ها در فرانسه تحت نظارت یک شورای عالی که به ژاندارم رسانه‌ها شهرت دارد فعالیت می‌کنند. این شورای عالی نظارت دقیق بر تمامی تولیدات شبکه‌های رادیو و تلویزیون، اعم از دولتی و خصوصی را نیز داراست. شورای عالی رسانه‌ای در فرانسه ضمانت از آزادی ارتباطات در رسانه‌ها را عهده‌دار است و در عین حال به صورت کاملا مستقل و فعال بر تمامی تولیدات رسانه‌ها از جمله برنامه‌های رادیو و تلویزیون اعم از خبری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تفریحی، ورزشی و سرگرمی نظارت می‌کند.
مأموریت اساسی این شورا کنترل فعالیت‌ها و نظارت دقیق بر روی پخش برنامه‌های مختلف از شبکه‌های رادیو تلویزیون می‌باشد. می‌توان گفت که این شورا نقش ژاندارم را در کنترل و نظارت‌ها ایفا می‌نماید.
شکایت‌های مردمی از رسانه‌ها در مرحله اول توسط این شورای عالی نظارتی بررسی می‌شود و اگر شاکیان از عملکرد آن قانع نشده باشند، پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود. شورای عالی نظارت بر رسانه‌ها در فرانسه همچنین بر روی شبکه‌های ماهواره نظارت و کنترل می‌کنند و در صورت عدم رعایت قوانین و موارد اخلاقی به شبکه‌های مورد نظر اخطار می‌دهد. با توجه به اینکه روزانه حدود 45 میلیون نفر در فرانسه به تلویزیون نگاه می‌کنند، نقش و مسئولیت این شورای عالی نظارتی را بسیار سنگین کرده است.
نهاد نظارت بر کلیه ارتباطات سمعی و بصری و نوشتاری در فرانسه طبق ضوابط موجود در این کشور سالی یک بار به دولت فرانسه گزارش عمل کرد می دهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمعی شما رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده گزارش گردش در فضای مجازی باشد که آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
سامانه بامداد در مطلب نوشته است: رن تیوی روسیه ویدیویی لحظه ای از فرودگاه دمدد و به دوشنبه فرستادن 4 شهروند تاجیکستان را منتشر کرد. آنها با اتهام صادر کردن جنایت های وزنین تحت جستجوی بین المللی قرار داشتند. در ویدیو دیده می شود که این 4 نفر را تحت نظارت پلیس به فرودگاه می آورند و با دستان زولانه بند تا خط مرز دولتی روسیه گسیل می کنند. در دادستانی کلی روسیه بر رنتوه گفتند تصمیم استرداد این 4 نفر گمانبر به صادر کردن جنایت های وزنین در نتیجه همکاری این نهاد با مقامات مربوطه تاجیکستان گرفته شده است. بنا به اطلاع دادستانی کلی روسیه، یکی از آنهایی که به دست مقامات تاجیکستان سپارده شد، در سال 2009 با استفاده از پیستولت بازیچه شهروند چین را ترسانده 26 هزار دلار او را به یغما برده است. او همین طور در تاجیکستان به قتل باز یک نفر دیگر برای ندادن 4 هزار دلار پول قرض عیبدار می شود. نفر دویم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و سیومی به دزدی مال و ملک مردم در سال 2015 عیبدار می شوند. اما پرونده از همه جالب به گفته مقامات دادستانی کل روسیه از استرداد شده 4 است. او فروشنده بلیت های هواپیمایی بوده، به 141 مسافر کلانسال بلیت فروخته است، ولی در سندها سن و سالی همه این 141 نفر را نابالغ نشان داده، تفاوت قیمت بلیت کلانسالان و کودکان را به جیب خود زده است. خبرگزاری سپوتنیک در مطلب تحت عنوان رستم امام‌علی به مسجد رفت و درخت شناند می نویسد رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در درآمدگاه اساسی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه حضور پیدا کرد و دو درخت شناند. طبق اطلاع کاتبات شهرداری رستم امام‌علی برای وسعت تدبیرهای وابسته به اقدام شهر سبز به کوچه نظامی گنجوی ناحیه سینا رفته در معرکه نیالشینانی شرکت کرد. منبع افزود رستم امام‌علی در درآمدگاه اساسی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه دو درخت نوعی پلاتون شناند که گفته می شود عمری بیش از 60 ساله دارند. کاتبات ذکر کرده است قبلا رستم امام‌علی در مجلس وکیلان خلق درباره به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه مراجعت کرده بود. نتیجه این است که همگی دوام یک ماهی آغاز موسم امساله نیالشینانی در حدود شهر دوشنبه بیش از 53,000 درختان گوناگون همیشه سبز و آرایشی شینانیده شدند. سپوتنیک می نویسد در مجموع طبق نقشه پیش بینی شده در حدود شهر دوشنبه در این موسم بیش از 100,000 بیخ درختان سوی افکن و آرایشی و زیاده از 10 میلیون عدد گلهای موسمی و بسیار ساله از جمله 3.5 میلیون دانه گلهای لاله شنانیده شده و پروریش میابد. امام علی رحمان امسال پیام نمی دهد. عنوان مطلب خبرگزاری از پلوس است که می نویسد امسال امام علی رحمان در پارلمان این کشور پیام نمی دهد، زیرا پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان در نظر است که ماه ینوری سال 2021 صورت بگیرد. از پلوس می نویسد باید گفت که سر سال 2015 به این سو رئیس جمهوری تاجیکستان آخرهای ماه دکبر هر سال پیام خود را به مجلس عالی کشور ارائه می کرد. به گفته منبع دلیل به ماه انور واگذار کردن زمان ارائه پیام به آن وابسته است که در ماه انور 2021 جلسه جنبستی حکومت صورت می گیرد که در آن از سال گذشته نتیجه گیری و همچنین برنامه و هدفهای سال نو بررسی می شوند. پیام پرزیدنت و جلسه جنبستی پیهم در فاصله یک دو روز برگزار می شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام ارائه پیام خود معمولا سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را مشخص می کند. همساله بجز وکیلان و اعضای مجلس عالی همچنین رهبران ولایت و شهر و ناحیه ها وزارت و نهادهای کشور، خادمان علم و فرهنگ، نماینده‌های دیپلماتی مقیم کشور و سازمان‌های بین المللی نیز دعوت می شوند. خبرگزاری خاور در مطلب تحت عنوان خبری خوش در تاجیکستان کاهش حالت‌های صورتیابی از ویروس کرونا ثبت شده است می نویسد طی یک هفته آخر در ولایت سوغد یگان نفر با بیماری کرونا ویروس یا پنومونیا بستری نشده است. طبق اطلاع رسمی هفته گذشته در ولایت سوغد تقریبا 600 نفر برای تشخیص کرونا ویروس سنجیده شدند. به گفته رئیس خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوغد عبدالمولان عبداللهزاده هفته گذشته یگان ساکن این منطقه با بیماری کرونا ویروس یا پنومونیا بستری نشده است. وی تاکید کرد موجودیت سرایت را رد کردن غیر امکان است، اما بیماری خیلی کم است. برای مثال انتقال دهنده بی علامت کرونا ویروس موجودند، اما تعداد آنها خیلی کم است. ما در بیمارخانه خود 2 یا 3 نفر سرایت یافته داریم. وضع آنها یا میانه است یا رو به بهبودی است. عبدالله‌زاده افزود کاهش یافتن بیماری کرونا ویروس به آن وابسته است که ساکنان کمتر از خانه بیرون می روند. وی اظهار امیدواری کرد اگر آدمان به کوچه و بازارها کمتر روند و فاصله اجتماعی را با هدفی حفظ سلامتی رعایت کنند، امیدواریم که نتیجه های بهتر به دست خواهد آمد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی جامعه همسود. مخالفت دادستانی کل تاجیکستان با تخفیف مجازات دلیر شریفوف روزنامه‌نگار تاجیک. و کاهش آمار فوتی‌های کرونایی در ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگوار میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خبر دلاوری های گشتاسب در بیشه به گوش پادشاه روم رسید. روزی پادشاه روم خواست گشتاسب و کتایون به دربار بروند. وقتی آن دو به دربار رفتند، پادشاه دستور داد دانایان دربارش گشتاسب را در انواع دانش‌ها بیازمایند و گشتاسب از حل بسیاری از مسائل علمی سرفراز بیرون آمد. سپس از سرداران و جنگاورانش خواست تا گشتاسب را در انواع فنون جنگی بیازمایند. گشتاسب در همه نبردهایی که برای او ترتیب یافته بود پیروز شد. پادشاه به او گفت عالی بود، من نمی دانستم که تو این همه توانایی داری. حال باید بگویی که اصل و نسبت چیست؟ گشتاسب ابتدا از پاسخ تفره رفت، اما پس از آن گفت که پسر لهراسب و شاهزاده ایران است. با شنیدن این سخن همه حیرت زده شدند. پادشاه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد، چرا که دامادش شاهزاده ایران بود و این می توانست امتیازات زیادی برای او به ارمغان بیاورد. چند روز بعد پادشاه روم نامه ای را به دربار لهراسب فرستاد. وقتی پیک به دربار رسید، لهراسب نامه را از او گرفت و شروع به خواندن کرد. در نامه نوشته شده بود: سال هاست که ما به تو خراج می دهیم. اگر می خواهی از خشم ما در امان بمانی، بهتر است همه خراج هایی را که در این سال ها به تو داده ایم به ما پس بدهی. لهراسب با خواندن نامه متوجه این موضوع شد که باید موضوعی دیگر در میان باشد که پادشاه روم این چنین گستاخ شده است، و دستور داد این موضوع را از پیکی که نامه را آورده بود بازخواست کنند، اما به گونه‌ای که خود او متوجه نشود. خدمتکاران لهراسب او را به مجلس عیش و نوش بردند و پس از اینکه او را مست کردند، احوال دربار روم را از او پرسیدند. آن پیک هم در حالت مستی همه ماجرای گشتاسب را برای آنان تعریف کرد. لهراسب با شنیدن این خبر پنهانی نامی برای پسرش نوشت و به او گفت: فرزندم، بهتر است به ایران برگردی، چرا که باید بر تخت شاهی بنشینی. لهراسب با این کار در واقع قصد داشت از اتفاقات ناگوار آینده جلوگیری کند. او پسر دیگرش زریر را برای رساندن پیغام به برادرش فراخواند. وقتی زریر پیام لهراسب را به گشتاسب رساند، گشتاسب هم بدون معطلی با همسرش به سوی ایران حرکت کرد. پادشاه روم هم از اینکه همکنون دامادش پادشاه ایران شده است خوشحال بود. گشتاسب به محض ورود به ایران بر تخت شاهی نشست و لهراسب هم پس از آن عبادتگاهی را در بلخ برای خود اختیار کرد و در آنجا به عبادت پرداخت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید
مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم موضوع اهمیت تحکیم خانواده را با شما عزیزان بررسی نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده همیشه و همه جا و در بین تمام جامعه های بشری به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، زیربینای جامعه ها و منشأ فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و عالی خود همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و زلالت بوده است. انسان ها در زندگی خود از دیگران تأثیر می پذیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. در یک خانواده از پدر و مادر گرفته تا فرزندان در شکلگیری شخصیت و خلق و خوی یکدیگر مؤثر واقع می شوند. محیط اجتماعی، جامعه، رسانه ها، مطبوعات و همه اعضا و عناصر حاضر در صحنه جمعیت که در ارتباط با فردند، در پرورش روحیه و شخصیت وی تأثیر دارند. خلاصه آن که جریان اشاره شده در تمام ابعاد زندگی انسان ها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرایند در بسیاری از موردها پوشیده است. عامل‌های بسیاری در تحکیم بنیان خانواده مؤثرند. از جمله این عامل‌ها حسن معاشرت در خانواده، نظم و انضباط، وجود روحیه مشورت در خانواده، صبر و پایداری زندگی، روحیه عفو گذشت، حاکمیت صداقت در فضای خانواده، پرهیز از سوی زن، آفت حسد، رازداری و وفاداری، قدم زدن با آرامش و بی تکبر، حلیم و بردباری، ترس از کیفر الهی، دوری از افراط و تفریط، تواضع، دوری از سختگیری و اسراف و نیز احسان به پدر و مادر، همگی از عامل‌های تحکیمی خانواده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه این برنامه عامل‌های تحکیمی خانواده را در نظام فرهنگ اسلامی با استفاده از منابع اسلام و آثار متفکران تربیتی در حد توان مورد بررسی قرار خواهیم داد. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای یگانه است. یعنی بدون تحقق این پیوند خانواده معنای ندارد. استحکام این بنا به میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین جهت رشد کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. لذا تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسائل در سلامت و رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه‌جانبه در جامعه است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. در رابطه با موضوع اهمیت تحکیم خانواده در اسلام، دانشمند ایرانی دکتر ناصر رفیعی میگوید:
خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل میگیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. هر فرزندی، هر کسی قبل از هر چیز ابتدا در خانواده تربیت میبینه، ابتدا در خانواده تعلیم میبینه. خانواده یک کشور کوچکی است که در واقع مدیریت اون، اداره اون خیلی مهمه و اهمیت داره. ما تو قرآن 4 جور خانواده داریم. یک، خانواده‌ای که همه اعضاش خوبن، مرد، زن، فرزندا، همه مطلوبن، همه پسندیدن، همه نمونن. دوم، خانواده‌ای که همه بدن، خوب توشون نیست. اینم تو قرآن خانواده ابی لهب. ابو لهب خودش فاسد بود، خودش بیدین بود، مشرک بود. همسرش حمالت الحطب آزار میداد پیغمبر و مشرک بود. سوم، خانواده‌ای که مرد خوبه، بچه خوب نیست، زن خوب نیست. اینم تو قرآن نمونه داره. حضرت نوح پیغمبر خداست، اما هم زنش بد بود، هم اولادش، هم بچهش. چهارمین خانواده برعکسه، خانواده‌ای که مرد بده و زن خوبه. این هم تو قرآن داریم. آسیه، زن خوب، مؤمن، متدین، معتقده به حضرت موسی. قرآن کریم دعاهاشو نقل کرده، اما شوهرش فرعون بود و کافر بود و بیدین بود و ادعای به اصطلاح الوهیت داشت. برای محکم شدن بنیان خانواده دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه. بله یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. ما تو روایات گاهی داریم حق زن بر شوهر، حق مرد بر زن، حق اولاد بر بابا، اونا رو میگیم وظایف خاص. اما وظایف عام، یک، ابراز محبت. وظیفه دوم، معاشرت.